أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس تعريف استصحاب بود که شیخ انصاری فرمود بهترین تعریف استصحاب این است که بگیم استصحاب ابقاء ماکان هست، یعنی استصحاب حکم به بقاء ماکان هست. راجع به این تعریف اشکال‌هایی مطرح شده. اشکال اول رو دیروز عرض کردیم که مرحوم آقای صدر مطرح کردند که قوام استصحاب به تعبد به بقا نیست همه جا، بلکه گاهی تعبد به وجود چیزی هست که حدوثش مفروغ عنه، مثل این که ما میدانیم یا زید ساعت 7 وارد خانه شده یا الان که ساعت 8. شارع اگر بگوید که شما بنا بگذار که ساعت 8 زید در خانه است، خب این تعبد به بقا نیست، چون شاید همین الان زید وارد خانه شده باشه، همین الان آن حدوث باشه. که عرض کردیم این اشکال وارده. اشکال دوم اینه که گفته میشه که این تعریف اخص از مدعاست، برای اینکه استصحابی که در مقام امتثال تکلیف جاری میشه، مثل استصحاب بقاء ستر، استصحاب بقاء استقبال قبله در نماز، این فقط برای احراز امتثال، یا استصحابی که نافی امتثال است، استصحاب عدم ستر، استصحاب عدم استقبال قبله که مؤکد قاعده اشتغال هست، این استصحاب حجت، با اینکه امتثال تکلیف نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، بلکه ایجاد متعلق حکم شرعی هست. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 5 مطرح کردند. فرمودن که شما می‌فرمایید که همه این تعریف‌هایی که برای استصحاب ذکر شده مرجعش به یک تعریفه، و بهترین تعریف هم اینه که بگیم استصحاب ابقاء ماکان هست، و بدترین تعریف اینه که بگیم استصحاب این است که حکمی یا وصفی معلوم الحصول باشد در زمان سابق، مشکوک البقا باشد در زمان لاحق. خب این درست نیست. ما اول باید ببینیم که استصحاب را اماره می دانیم یا اصل عملی. اگر استصحاب اماره هست، مثل خبر ثقه، خب اونی که اماره هست یقین به حدوثه، نه حکم شارع به بقای اون چیزی که متیقن الحدوث هست. کما اینکه در خبر ثقه اماره خبر ثقه است، نه حکم شارع به وجوب تصدیق خبر ثقه. اونی که کاشف نوعی است او اماره است. اگر استصحاب اماره است، اونی که کاشف نوعی است یقین به حدوثه که کاشف نوعی است از بقا در فرض شک در بقا. اگر این گونه باشد، پس همون تعریفی که شما تعبیر کردید از یفت تعاریف، بدترین تعریف ها اتفاقا بهترین تعریف ها خواهد بود، که کون و حکم او وصف متیقن الحصول فی السابق مشکوک البقا فی اللاحق. اگر بگوییم استصحاب اصل عملی است، باز باید ببینیم که شارع در استصحاب به چه چیزی تعبد می کند. تعبد می کند به بقای حکم سابق یا نهی می کند از نقض یقین به شک. یا اعتبار می کند بقای یقین سابق را تعبدن ولو به لحاظ اقتضاء جری عملی. شما که فرمودید که استصحاب حکم شارع است به بقای ماکان، این مبتنی است بر این که ما تعبد شارع رو به تنزیل المستصحب منزلت الواقع بدانیم. یعنی شارع جعل بکنه حکم مماثل با اون حکم واقعی مستصحب را. یعنی استصحاب که میکنیم وجوب نماز جمعه را برای عصر غیبت، شارع بیاد تعبد کنه به وجوب ظاهری نماز جمعه در عصر غیبت که مماثل اون حکم واقعی مستصحب هست. اما این مبنا مبنای درستی نیست. مرحوم آقای خویی در ابتدای مباحث قد فرمود اصلا این مبنا مستلزم تصویب تنزیل المعدا منزلت الواقع در امارات یا تنزیل المستصحب منزلت الواقع در استصحاب، این معنایش این است که شارع جعل بکند همون حکم واقعی را در ظرف شک، و این مستلزم تصویبه، که البته ما این رو قبول نکردیم. گفتیم جعل حکم مماثله با حکم واقعی اگر بدایع تنجیز و تعذیر باشد و ناشی از ملاک واقعی نباشد، این از حکم ظاهری بودن خارج نمی شود و این مستلزم تصویب نیست. به هر حال ایشان فرمودند که به نظر ما چون در استصحاب شارع حکم می کند به بقای یقین سابق، پس استصحاب حکم به بقای یقین سابق هست من حیث الجری العملی. این فرمایش مرحوم آی خویی قابل اشکال هست، چون معنا ندارد که ما در بحث استصحاب را به معانی مختلفی بگیریم. باید یک محور برای استصحاب فرض کنیم، بعد علما راجع به آن بحث کنند، یکی قبول کند دیگری قبول نکند. و الا اگر استصحاب دو معنا داشته باشد، یکی این معنا را قبول می کند دیگری این معنا را قبول نمی کند، معنای دیگر را قبول می کند، این که بحث را دچار اختلال می کنه. ما باید برای استصحاب یک تعریف عرفی بکنیم، حالا حقیقت استصحاب چیست بعد راجع به آن بحث کنیم. حالا مرحوم شیخ تعبیر عرفی که کرده، فرموده استصحاب حکم شارع است به بقای ماکان. ایشان نخواست از تعبیر فنی بکند و حقیقت استصحاب را بیان کند، یک بیان عرفی است. البته بهتر بود که مرحوم شیخ می‌فرمود الاستصحاب هو مرجعیت الحالت سابقه، که دیگر این اشکال آی خویی پیش نمی آمد. بعد بحث می کردیم که مرجعیت حالت سابقه از باب اماریت هست یا از باب اصل عملی است، اینها دیگر بحث‌های جانبی بود و الا محور بحث باید یک معنا برای استصحاب باشد. و اساساً جناب آقای خویی چه اشکال داره استصحاب از امارات باشه، ولی لفظ استصحاب اصطلاح بشه بر حکم شارع به بقای ماکان؟ این که محظوری نداره. پس این اشکال مرحوم آی خویی به تعریف شیخ انصاری و همینطور تعریف صاحب کفایه وارد نیست. اشکال چهارم اشکالی است که محقق اصفهانی مطرح کردن. ایشون فرمودن که این که ما بگیم استصحاب ابقاء ماکان هست، این با همه مبانی و مدارک جریان استصحاب سازگاری نداره. اگر مدرک استصحاب بناء وغلاست که برخی قائلند، نمیتونیم بگیم استصحاب ابقاء ماکان هست به معنای حکم به بقاء ماکان، چون اغلا که حکم نمی کنند به بقاء ماکان، عمل می کنند طبق حالت سابقه. اغلا ابقاء عملی می کنند حالت سابقه رو، نه اینکه حکم بکنند به بقاء حالت سابقه. و اگر مدرک در جریان استصحاب حکم عقل، عقل که نه حکم میکنه به بقای ماکان، نه ابقاء عملی میکنه ماکان رو، بلکه ادراک ظنی میکنه بقای ماکان رو. خلاصه اشکال ایشان اینه که فرمودند اگر مراد از ابقاء ماکان حکم به بقاء ماکان باشه، با این که مدرک استصحاب روایات باشه سازگاره، ولی با این که مدرک استصحاب بنا عقلا باشه سازگار نیست. و اگر مراد از ابقاء ماکان ابقاء عملی ماکان باشه، با این که مدرک استصحاب بنا عقلا باشه سازگاره، و حتی با این که مدرک استصحاب روایات باشه هم سازگاره. میگیم ابقاء عملی ماکان به امر شاره، اما با اینکه مدرک استصحاب حکم عقل باشه سازگار نیست. این فرمایش هم به نظر ما ناتمامه. اولا ما میتونیم ملتزم بشیم که مراد از ابقاء ماکان ابقاء عملیه ماکان هست، ابقاء عملی حالت سابقه هست. حالا این ابقاء عملی که فعل مکلفه میتونه به بناء عقلا باشه، میتونه به امر شارع باشه، میتونه به حکم عقل عملی باشه. اونی که میگه که مدرک استصحاب عقله که صرف ظن به بقا رو نمیگه، ظن به بقا چه اعتباری داره؟ او لابد میگه که عقل عملی درک میکنه حسن این که ما بنا بگذاریم بر حالت سابقه به مجرد زن نوعیه به بقا. و میتونه مراد از ابقاء ماکان حکم به بقاء ماکان باشه. شما فرمودید عقلا حکم ندارن، بنا عملی دارن. عقلا در مقام احتجاج بین موالی و عبید حکم دارن. چطور حکم ندارن؟ احتجاج میکنن، این یعنی حکم. علاوه بر این که بناء عقلا به ما هوه هوه که مهم نیست، مهم این است که کشف میکند از امضاء شارع. امضاء شارع غیر از حکم شارع؟ بالاخره ما حکم شارع رو به بقای ماکان کشف میکنیم به واسطه بناء عقلا. پس این اشکال هم وارد نیست. بله عرض کردیم اگر یک تعریف عرفی مورد اتفاق همه رو بخوایم برای استصحاب ذکر کنیم که این نزاها درش پیش نیاد، بگیم مرجعیت الحالت سابقه، یا دقیق تر اگر بخوایم بشیم که اون اشکال اول هم پیش نیاد، بگیم التعبد به ثبوت شیء مفروغ عن حدوثه، تعبد به وجود یک شیئی که اصل حدوثش مفروغ عن هست. از این بحث بگذاریم. جهت سوم از بحث در استصحاب، بحث از حقیقت استصحابه، یعنی ببینیم شارع در استصحاب چه کرده و حقیقت فعل شارع در استصحاب چیه. در بحوث فرمودن که خب استصحاب یک حکم ظاهری است، حقیقت حکم ظاهری این هست که مولا اگر غرض لزومیش با غرض ترخیصیش مشتبه بشه، مکلف نمیدونه که مثلا این مایه خمره تا متعلق غرض لزومی تحریمی مولا باشه، یا آب تا متعلق غرض ترخیصی مولا باشه. مولا که نه امکانش هست نه مصلحت هست که رفع اشتباه مکلف بکنه، ولذا باید یک حکم کلی در مقام شک مکلف جعل کنه، یا غرض لزومیش رو مولا اهتمام داره که حفظ بشه، ولذا میگه احتیاطاً این مایع رو نخورید. دست از حفظ غرض ترخیصیش برمی‌داره به خاطر اهمیت غرض لزومیش، و یا اینکه بیاد بگه مایعی را که شک دارید خمر است یا آب است میتوانید بخورید، غرض ترخیصیش رو که مباح باشه شرب ما حتی در فرض اشتباه او را حفظ میکنه، ولیکن اون غرض لزومیش چه بسا فوت میشه. نمیتونه مولای کاری بکنه که در مقام اشتباه هم غرض لزومیش حفظ بشه هم غرض ترخیصیش. یکی را باید در مقام حفظ ترجیح بده بر دیگری. اسم این رو در بحوث گذاشتن تزاحم حفظی، یعنی بین حفظ غرض لزومی مولا و غرض ترخیصی مولا تزاحم است، هر دو رو نمیتونه حفظ کنه مولا، یکی رو در مقام حفظ باید فدای دیگری بکنه. طبعا در اینجا مولا برای تقدیم حفظ یک غرض بر دیگری دنبال مرجح باید بگرده. مرجح ها اقسامی دارند. قسم اول مرجح کیفی است، یعنی نوع حکم محتمل رو مولا لحاظ میکنه و بر اساس او حکم ظاهری جعل میکنه. مثلا در دماغ چون اهمیت داره حفظ دماغ، امر میکنه به احتیاط، میگه اگر مشتبه شد مسلم با کافر حربی باید احتیاط کنی و به او آسیب نزنی. خب استصحاب یقیناً از این قبیل نیست، تو نوع حکم مستصحب که مشخص نیست، گاهی حکم مستصحب ترخیصی است، گاهی حکم مستصحب الزامی است، ولذا نمی شود در استصحاب بر اساس نوع حکم ترجیح داد حفظ یک غرض را بر دیگری. قسم دوم از مرجحات تزاحم حفظی، مرجح کمی استغراقی است. مرجح کمی یعنی این که مولا قوت احتمال ثبوت یک حکم را منشأ قرار بده که حفظ کنه اون حکم محتمل را که قوی هست احتمال ثبوت آن. مثل حجیت امارات، شارع خبر ثقه را که حجت قرار میده، برای اینکه خبر ثقه کشف نوعی ظنی داره از واقع، احتمال صدقش قوی تر از احتمال کذبش هست. این میشه مرجح کمی، یعنی جعل حکم ظاهری بر اساس قوت احتمال، یعنی بر اساس کاشفیت نوعیه اماره. تعبیر به مرجح کمی استغراقی برای این است که هر اماره‌ای مثل خبر ثقه فی حد نفسه احتمال مطابق بودنش با واقع بیشتر از احتمال خطاش، با توجه به وثاقت مخبر. قسم سوم از مرجح کمی مجموعی است، یعنی به نحو قضیه خارجیه. مولا حساب بکنه ببینه که مثلا روایات که صادر شدند و در کتب روایی هستند اکثرشون مطابق با واقع هستند، خب این نیاز داره به استقراء. این طور نیست که بگیم چون این روایت راوی ثقه است، وثاقت راوی منشأ کشف ظنی از واقع هست به تنهایی. نه، فرض کنید اصلا روات این روایات ثقه هم نباشن، اما مولا استقرا کرده، دیده که اکثر این روایات مطابق با واقع و لذا جعل حجیت کرده برای کل این روایات. به این میگن مرجح کمی مجموعی. خب طبیعی است با این توضیحی که ما دادیم، مرجح کمی مجموعی باید به نحو قضیه خارجیه باشه، یعنی مولا بیاد بررسی کنه مواردی را که روایات هست در کتابهایی، ببینه اکثر اینا مطابق با واقعه، بگه خب همه اینا حجته، اما به نحو قضیه حقیقیه بگن خبر ثقه حجته، این دیگه نمیشه مرجع کمی مجموعی. در استصحابم این که شارع بیاد تک تک موارد استصحاب را حساب کنه، بگه اکثر جاهایی که استصحاب جاری میکنن مردم، من حساب کردم از 1,000,000 مورد 800 مورد مطابق با واقع هست. خب این نیاز به علم غیب داره، نیاز به اعمال غیب داره. خب اینها خلاف وجدانه. قسم چهارم از مرجح‌ها تلفیق بین مرجح کیفی و مرجح کمی هست. مثلا قاعده فراق هم نوع محتمل در اون معلومه، مرجح کیفی این هست که نوع محتمل حکم به صحت عمل سابق هست. شارع دیده حکم به صحت عمل سابق این مرجح داره و هم مرجح کمی درش مطرحه و اون اینه که انسان‌ها غالباً در هنگام عمل ملتفت هستن و عمل رو صحیح انجام میدن و لذا ظن نوعی هست که عمل سابق مطابق با واقع باشه، احتمال بطلان اون عمل ضعیفه و لذا میبینید به نظر مشهور کسانی که علم دارن به غفلت در هنگام عمل دیگه قاعده فراق جاری نمی کنن، چون مرجح کمی که کشف ظنیست که عمل سابق رو صحیح انجام میده اینجا نیست. این دو جهت رو شارع کنار هم دیده، همین که مربوط به عمل گذشته است و حکم به صحت آن و همین که ظن نوعی است که این عمل گذشته رو مکلف درست انجام میده و فرض غفلت فرض نادریه. هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک که در روایت هست. خب اینجا طبیعی است که نتیجه میشه که مثبتات قاعده فراق حجت نیست. چرا؟ برای اینکه در اون امارات تنها نکته حجیت اماره مثل خبر ثقه مرجح کمی استغراقش بود، یعنی این که احتمال قوی بود که مطابق با واقع باشه هر خبر ثقه ای، مثلا او منشأ حجیت خبر ثقه بود. این قوت احتمال مطابقت با واقع نسبتش بین مدلول مطابقی خبر ثقه و مدلول التزامی علی حد واحده. یعنی اگر ما ظن 80% داریم که این خبر ثقه درست باشه، همین نکته حجیت خبر ثقه باشه، خب ظن نوعی همین 80% داریم که لوازم اون معدای خبر ثقه هم ثابت باشه، چون لوازم اون معداست، اون معدا ثابت باشه 80% گمان داریم ثابت باشه، پس 80% هم گمان داریم لوازمی ثابت باشه. و چون نکته حجیت خبر ثقه همین ظن نوعی 80% است که اون مطابق با واقع باشه، ولذا لوازمش هم میشه حجت. اما در اینجا چون تنها نکته جریان قاعده فراق اون قوت احتمال که نبود، اون مرجح کمی که نبود، بلکه مرجح کیفی هم مطلب بود که حکم بکنن به صحت عمل گذشته. و لذا میگن شما شک داری نماز ظهرت رو با وضو خوندی یا نه، خب نسبت به نماز ظهر قاعده فراق جاری است. اما تنها نکته قاعده فراق این نیست که چون کشف نوعی می کند از این که شما برای نماز ظهر وضو گرفتید، خب لازمش اینه که پس نماز اصلتون هم صحیح باشه ولو تجدید وضو نکنید. نه، اون نکته مرجعه کیفی که میخوان حکم کنم به صحت عمل گذشته، اون دیگه نسبت به نماز عصر که بعدم میخواید بخونید نمیاد. و لذا میگن برای نماز عصر وضو بگیرید. این هم راجع به این مرجعه چهارم. انشاءالله بقیه مرجعات رو در جلسه آینده توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمين.